سلام عرض میکنم به محضر فضلاء محترم، اساتید، طلاب، رفقا، و باید تبریک عرض کنیم این احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت انقلاب و نظام و وضعیت طبقات محروم در جامعه و حساسیت شما نسبت به مسئله مفاسد اقتصادی. دوستان، عنوان این نشست رو اینطور که به من فرمودن، روحانیت همدرد مردم نهادند و در واقع خواستن چند پیام رو بدن به هم جامعه و هم مسئولین، به موافقین و به مخالفین انقلاب و نظام. پیام اول این است که حوزه و روحانیت یک پارچه در کنار مردم، توده های مردم، خصوص اونها که مشکلات اقتصادی دارند، گرفتارند، ایستاده، خودش رو از طبقات محروم و مستضعف جدا نمیدانه، همدرد اونهاست، بلکه اکثر روحانیون و به خصوص طلاب و فضلا خودشون جزء اقشار مستضعف به لحاظ اقتصادی این جامعه هستند. اغلب شما درآمدی ندارید. میگن قالب این دوستان زیر 500 هزار تومان شهریه میگیرن، پس کل بیت المال رو خوردیم رفته، اینجور که معلومه. خب این روحانیت ماست، بعضی هاشون زیر 500 هزار تومان و تقریبا همشون زیر 1,000,000 تومان، چه مجرد و متأهل عیالوار تو همین جامعه با این مشکلات دارن زندگی میکنن و فریاد میزنن که ما در کنار توده های محرومیم. انقلابی که از قم آغاز شد در قم هم پاسداری خواهد شد، اولا پاسداری نظری و اجتهادی، ثانیا پاسداری عملی و اجتماعی. پیام دیگرشون اینه که حوزه و روحانیت در این باید گفت مکان مقدس در فیضیه دارن اعلام میکنن که ما نظام و انقلاب را جدا از خودمون نمیدانیم. اگر مسئولین را در سه قوه امر به معروف و نهی از منکر میکنیم، اگر در مسیر اقامه قسط و خدمت به محرومین کمکشون و تاییدشون میکنیم و هر جا تخلف از اونها دیده بشود در برابرشون می ایستیم و چشم در چشم هر سه قوه حاکمیت را مورد نقد و سؤال و استیضاح قرار میدیم و حکم وظیفه شرعی و امر به معروف و نهی از منکر میکنیم، برای این است که قم، حوزه های ما، خیلی حالا بلش کنیم، دعوای داخلی را نیفتیم، سؤال شما رو پاره کردن؟ چیه سوالتون؟ خوالا که شما علم بالله شعارات این داره همیشه خونده میشه خیلی خاطر انبیاء
محمد صلوات
من نوشته هاشون رو میخونم که نگن سانسور شده. نوشتن گرچه جیبا خالیه، روحیه ها عالیه. بعد نوشتن که ما اخذ الله علی العلماء لا یغار علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم. 100% مبنای انقلاب اسلامی همین تعبیر از تعمیر بود. و به تعبیر رهبری نوشتن همه کسانی که نانشان در بی عدالتی است با عدالت دشمنند. مسئول محترم، گرسنگی کودکی که پدرش چند ماه حقوق نگرفته را درک میکنی؟ از قول امام، روحانیت متعهد به خون سرمایه‌داران ظالم صفت تشنه است. این گفته امام است، مذاکره حرام است. بر جامیان برگردید، مطیع رهبر گردید. مردم گله‌مندند، مدیران فاسد باید مجازات شوند. لشکری از جوانان مطالبه‌گر باید تشکیل شود. خوندم همشون. برای که اینا بدونن حرفشون شنیده شد. این حرف حرف دل همه جمعه و همه مردمه و امام و امته. قربانه قربانه حالا دیگه من خواهش میکنم دوستان دیگه بحث و شعار و اینا نگن، یک چند ساعتی گوش کنیم، مثلا چند دقیقه دیدیم خیلی کمه، همه با رفاقت و دوستی گوش کنیم. یک صلوات برای سلامتی اینا بفرستیم. خب ببینید داره حوزه علمی قوم در فیضیه چی داره میگه با این نشست و امثال این، داره پیام میده. اولا ما به لحاظ اقتصادی خود ما جزو پایین ترین اقشار اقتصادی کشور، بنابراین این حکومت آخوندی که میگین برای ما آخوندها چیز نیاورده، ممکنه برای بعضی های چیزی آورده باشه ولی برای توده علما روحانیون طلاب فضلا چیزی نیاورده. در شرایطی که کمترین حقوق کارمندی یک خوردهی است، ما داریم با 500 هزار تومان و 700 تومان و 800 تومان داریم زندگی میکنیم و درس میخونیم. در این حال پیام دارید میدید که ما پشت این انقلاب به نظام ایستادیم. در این حال میگید ما صدای طبقات محروم این جامعه رو میشنویم، ما در کنار فقرا و مستضعفینیم، ما اجازه نمیدیم بین حوزه و روحانیت با طبقات مستضعف جدایی و فاصله بیفته، ما با ایناییم اینا با ما هم. اون تعبیری که نقل شده که رسول خدا صلوات الله علیه و آله نشسته بودن در مسجد، بعضی اشراف آمدن پیغام دادن به ایشون که آقا اگر میخواید ما خدمت شما باشیم دید که دوگشنه ها و پاورنه ها و اینا رو یک کمی پس بزنین اوورتر، یا اقلا جلسات جداگانه ای داشته باشیم، یک جلسات بزرگان بیان، یک جلسات اشراف و اونا بیان بزرگان، یک جلسه یا یک گداگودولا. آیه نازل شد بر رسول خدا که یه وقت اینا رو از دست ندی طبقات محروم رو، و بعد نقل شده که رسول الله بلند شدن با سرعت آمدن دم در مسجد به اصحاب صفه و اون محرومین فریاد زدن که معکم المحیا و معکم الممات، زندگی در کنار شما، مرگ در کنار شما. این نشست یعنی وجدان عمومی حوزه قم و فیضیه در کنار فقراست، در کنار نظام برای حل مشکلات مردم. و این ظاهرا تضاد و پارادوکس که بالاخره اگر با نظام جمهوری اسلامی هستید خب باید از همه چی دفاع کنی، همه چی رو توجیه کنی، اگر با گرفتاران و بیچارگان هستید که خب باید با مسئولین مربوطه درگیر شید. این پارادوکس اینجوری حل میشه که امام امت تو یک سفند، نظام امام امت به ولایت فقیه، یه مسئله دیگه داریم به نام بوروکراسی و دیوان سالاری حاکم بر این کشور، یه جایش درست کار میکنه یه جایش خراب کار میکنه. تو مدیریت ها، تو سقوبه، یه جاهایش عادلانه هست، یه جاهایش عدالت ضعیفه یا نیست، یه جاهایش عقل هست، یه جاهایش عقل نیست، بدون عقل پیش میره. ما میخوایم با این نظارت از مسئولینی که در مسیرن شما قوم میخواد حمایت کنه، از مسئولینی که یا به لحاظ اخلاق اقتصادی و مالی و فرهنگی دچار فساد شدن کم یا زیاد، یا قدرت مدیریت کارآمدی کافی رو ندارن، بگیم آقا اگر کمک میخواید کمکتون کنیم، اگر کمک نمیخواید میخواید همینجوری ادامه بدید با این وضعیت نمیشه. این پیام شماست. بعضی هم میخوان قوم رو ستیکه کنن، چند تیکه کنن، بگن بخشی از حوزه طلاب و فضلای جوان و انقلابی و افراطی و پرخاشگرن و که همینطور همجوری علیکی سر همه چی با همه دعوا دارن، خودشون هم نمیدونن چی میخوان، هم فقط انقلابی هم. یک قشرم آدم های باسوادن، اینقدر آدم های فهمیدهی هستن که اصلا از اول از سال 42 هم با امام نبودن، به امام هم میگفتن افراطی و تندرو. اینا خیلی وزین و سنگین و باسواد و اینای هم به حدی که به امام توی منشور روحانیت میگه اینا به ما میگفتن کمونیست، یعنی به امام میگفتن کمونیست، به ما میگفت چون طرفدار عدالت بودیم، به ما میگفتن وهابی چون میگفتیم جنگ شیعه سنی را نندازیم، به ما میگفتن انگلیسی چون میگفتیم در حوزه یک سری اصلاحات و تحولاتی باید صورت بگیره تا بتونه مسئولیتشو امروز انجام بده و از مکتب اهل بیت درست دفاع کنه. چی؟ صدا از وقتی من این همه حرف شدم نمیشنیدیم؟ خیلی حرفای مهم میبود چون بله یک دسته طلبه های جوان بیسواد پرخاشگر انقلابی هن. یک دسته هم افراد خیلی وزین هن که فرقی نمیکنه حسین حاکم باشه، یزید باشه، خمینی باشه، شاه باشه، تو نجف صدام باشه، آمریکایی ها باشن، داعش باشن، زیارت مانو بریم، درس و بحثمونو بخونیم. یک دسته هم افراد رد بالای هن با انقلاب و نظام و اینا هستن ولی معتقدن که مشکلات رو هیچی نگو، هیچی نگو، خودش میفته، خودش تموم میشه، خودش درست میشه. حالا چجوری خودش درست میشه؟ خب داریم میبینیم چجوری خودش درست داره میشه. ما باید این سپارگی و چندپارگی رو حل کنیم. ما اینجا نیامدیم شما، من که برای این نیامدیم، شما رو نمیدونم، حتما شما هم برای این نیامدیم اینجا جنجال کنید و سرصدا و ماجراجویی و باز یه خبر بزنن جلسه جنجالی نمیدونم که ما دنبال جنجال نیستیم. چون مال امر به معروف نهی از منکر، تلاش برای اقامه قسط، دفاع از محرومین، دفاع از نظام، تلاش برای اصلاح مشکلات، کمک به مسئولین سه قوه تا اونجایی که در مسیر عدالتن و انتقاد و اعتراض به اونا از اونجایی که نیستن یا اگر ابهامی هست پاسخ خوب باشه. دشمن هدف گرفته اسلام رو، هدف اصلی زدن بنیاد این نظامه، نظامی که بعد از قرنها بر سر کار آمد، یک نظام استثنایی بود، یک انقلاب استثنایی بود، حرکتی که از قم 40 سال پیش شروع شد امروز کل جهان اسلام رو زیر و رو کرده، وضعیت جهان رو تغییر داده، جهان دوباره دو قطبی شده، یک قطبش انقلاب اسلامی است. حالا میخوان هدف اصلی اینه، دقت کنید، یک بین مردم به خصوص نسل جدیدی که آمده قضایای دهه 60 70 قبل انقلاب رژیم شاه اینا هیچی رو ندیده که اکثر شما هم جزو همین بچه‌های که ندیدید، در اینا این توهم پیش بیاد که نکنه اصل حرفای این انقلاب و اینا همجور کشکی بود و اینا. وقتی ما بعد از 40 سال بعضی مشکلات رو میبینیم که هست هنوز، به چی؟ من به شما بگم اولین روزی که لااقل تو شهر ما، مشهد ما که اتفاقا اونجا هم طلبه ها جلو بودن و شهید هاشمی نژاد سخنرانی کرد در مدرسه نواب، اولین شهید دادن، شعار مردمی بود: برادری، برابری، حکومت عدل علی. این اولین شعاری بود که من یادمه که جمعیت پاشو کوبید به زمین، درود بر خمینی، مرگ بر شاه، درگیر شدن و با شعار برابری، برادری، حکومت عدل علی اولین شهدا رو تو مشهد دادیم. تا همین الان ما باید حواسمون باشه معیار مشروعیت این نظام و انقلاب و مسئولیت ها و مسئولین با همین بسته به همین شعاره، قرآن و سنت و اطرت و بعد امام و رهبری، اینا همه دارن تو همین مسیر بحث میکنن. دشمن میخواد چی کنه؟ به کمک بعضی از ما در داخل حکومت، یکی بنیاد نظام رو بزنن، به لحاظ هم تئوریک بگن اینا چیزی ندارن، دوچار تناقضای تئوریکن، به لحاظ عملی بگن اینا فاسدن، جمهوری اسلامی هم که گفتن فاسد از آب در آمد، یا بی ارزه، نصفشون بی ارزه، نصفشون هم فاسدن، مسائل اصلی مشکلات مردم رو پیدا چرا حل نمی کنه؟ چرا بعد از 40 سال ما وزیری داشته باشیم دوست دار وزیر خودشون بگن ما بالای 1000 میلیارد ثروتمونه، که تو دهه 60 کسی جرأت مگه میکرد اصلا حرفشو بزنه، چه برسه به اینکه در عمل باشه. سوال شما اینه که چطوری میشه کسی که 30 سال پیش حزب الله یه گدا بوده، یه گدای حزب الله، بعد 30 سال 40 سال خودشون بگن ما 1000 میلیارد ثروت، بر چه اساسی؟ به تعبیر حضرت امیر، اگر از بیت المال برداشتی که غلط کردی، اگر غیر بیت المال بوده بازم غلط کردی، از کجا چجوری؟ نابغه اقتصادی ولایت فقیه رو دارن میزنن که آقا ببینید ته حکومت دینی اینه، فاصله طبقاتی هست، اختلاس 1000 میلیاردی هست، چی هست چی هست، و این روحانیت هم مرجعیت بذار هر چی میخوان تو قم درس خارج فقه و اصول بدن و موعظه کنن، ته تشیع اینه، دقت کنید توطئه ها رو، ته اسلام اینه، ته انقلاب اینه. همه هم دارن نگاه میکنن، همه هم قشنگ از کنار هم رد میشن. اسلام سیاسی بناست بی‌آبرو بشه، انقلاب اسلامی بناست فاقد مشروعیت تعریف بشه، بناست بگن آقا فساد سیستماتیک کل نظام رو گرفته، آخوند و غیر آخوند همه با هم مشغول خوردنه. بله یه اقلیت آخوندها و مسئولین و بالا دارن میخورن، یه اکثریت هم آخوندها مثل شما گشنه و اینها اجاره خونت نداره میدی، بعد به تو فوش میدن. ما تو جبهه 3-4 هزار طلبه شهید شده، ما طلبه های مشهد بودیم که هر وقت عملیات بود میگفتیم خبر کنیم، با رفقا میرفتیم همون زمان که مشغول مفاسد و کفایی و نبودیم 1000 سال پیش، همون موقع خب این دوستان ما یه پاشون درس بود، درسشون هم خوب، یه پاشون هم تو منطقه و تو جبهه بود، اونجا هم تو گردان ها میگفتن آقا اون گروهانی اول حرکت میکنه، قواسا اون قواسای جلو طلبه بودن. تو کربلای 4 ماه 30-40 تا طلبه خدشکن داشتیم، بیشترین شهید رو به لحاظ سنفی همین طلبه ها دادن، به لحاظ جمعیت شد هیچی هم نمیم. آدم وقت اینجاست که آتش میگیری. میخوان بگن روحانیت شیعه فاسد شده، نهادهای انقلابی فاسدن، سه قوه فاسده، یه حاکمیت ناکارآمد و بی عرضه است، پاسخگوی مسائل و مشکلات مردم نیستن، هر کی هر مشکل داره هر چی میگه کسی نمیاد جواب بده اصلا، و این مقصرش مسئولین نیستن، مقصرش خود تشیعه، مقصر اصل اسلام و انقلاب اسلامی، مقصر اصل ولایت فقیه و روحانیت و مرجعیت شیعه است، مشکل تو ریشه است، مشکل این مسئول و اون مسئول نیست. از اون طرف مسئولین نظام همه طبق قانون با رأی مردم میان سر کار، بالاخره دولتی 40 میلیون جمعیت آمدن، دولتی با 24-5 میلیون رأی آمده، اینا که دیگه رأی ملت دیگه، باید احترام گذاشت، باید احترام گذاشت. 3 سال دیگه از این دولت و 2 سال از مجلس و چی چی مونده، اینا همه با رأی اکثریت ملت آمدن، بنا بر تضعیف و سرنگون کردن و نمیدونم براندازی دولت مجلس نمیدونم چی قوه قضاییه اینا نیست. رهبری هم گفت اینایی که میگن آقا دولت باید سرنگونش رو بره کنار، این نظر انقلاب نیست، باید بمونن به وظایفشون عمل کنن، به قولایی که دادن عمل کنن و پاسخگو باشن در برابر مردم. خب ما ته اقتصاد برجامی رو دیدیم، این ته اقتصاد برجامی بود که گفتن آب خوردن اونم دست آمریکاست، میخوایم چرخ سانتریفیوژا و چرخ اقتصاد هر دوش بچرخه، که الحمدلله هر دوش با سرعت داره میچرخه، الان هم سانتریفیوژا هم اقتصاد مملکت. گفتن آقا ما با اینا چراغ سبز میدیم، علامت میدیم، درست میشه. خب درست، این ارزت، این سکت، این تلاطم پولیت، این بازارت، این تولیداتت، این واردات صادراتت، این بیکاری، این عصبانیت و یأسی که تو بخشی از اقشار این جامعه هست، و به اینها چه وعده ها دادی و چه خبرها، آقا چی میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه، یک کسی برای این وعده ها و خبرها و خوشخبری هایی که توی چند سال دادن اینا رو ردیف کنه، ببینید کل اینا رو که کنار هم بذارید دقیقاً آدرس بهشته، مشخصات بهشته دادن. گفتن آقا ملبر آمریکا گفتید، حرفای تون زدید، حرف مفت زدید، اونجوری شد، حالا اینجوری کنید اینجوری میشه. خب بعد اینجوری کردن باز اونجوری شد، اونجوری تر شد. الان وظیفه چیست؟ آیا تضعیف سه قوه دامن زدن به یأس و افسردگی و عصبانیت است؟ هرگز. آیا سکوت و تأیید وضع موجوده، ندیدن مشکلات، ترک امر معروف و نهی از منکره، دفاع نکردن از طبقات محروم و فقیره؟ هرگز. وظیفه همین کاریه که از اینجا شما شروع کردید، ولی اینجا نباید تمام شه. صرف تجمع و تظاهرات و شعار اینا خیلی خوبه ها، بسیار با ارزش هم هست، بعضی ها میخوان همینا نباشه، ولی اینا اصلا کافی نیست. حوزه از مرجعیت تا طلبه وظیفه داره، به لحاظ هم نظری و هم عملی وظیفه داره. نه بیت المال نه باید حیف بشود نه باید میل بشود، چه برسد که حیف و میل بشود. چون بعضیا میل میفرماین، بعضیا خودشون میل نمیفرماین، حیف میکنن، نابود میکنن، بی عقلی، مدیریت های ضعیف، غیر پاسخگو، تصمیم های یک شبه یه نفری. خب نمیفهمی تو با این تصمیمی که میگیری تو مجلس، تو دولت، دستگاه قضایی، یه مرتبه زیر و رو میشن صدها هزار خانواده. نمیفهمی چه تصمیمی میگیری؟ تصمیم علمی قرار نیست گرفته بشه. هر کس تو حکومت کاری بکنه که افکار عمومی اینجوری نتیجه بگیرن که جمهوری اسلامی دچار فساد سیستماتیکه، روحانیت فاسد شده، زندگی اشرافی مذهبیه، تو خود همین قوم هم هست، چه برسه به جای دیگه‌اش. کاری کنه که افکار عمومی به این نتیجه برسن، نسل جوان ما به خصوص که امروز 60-70% ملت اصلا نه انقلاب دیدن، نه جنگ دیدن، نه امام دیدن، دیگه خود شما هم اکثرتون همین جورین، که به این نتیجه برسن که آقا یه طبقه اشرافی مذهبی داخل حکومت، حتی داخل بخشی از روحانیت تشکیل شده، در تراز بالا دچار نفاق تئوریک شدن، دستگاه ها لا اقتضاء شدن نسبت به مسائل، شکاف طبقاتی داره عادی سازی میشه، نظارت و بازرسی علمی دقیق قاطع منصف بیطرف و متخصص وجود نداره، اصلا معلوم نیست کی داره چی کار میکنه، کسی گزارش نمیده به افکار عمومی، کسی پاسخگو نیست به مردم. آقا بانک ها چیکار دارن میکنن؟ مؤسسه اعتباری چیکار میکنن؟ گمرک میگه 70% قاچاق برای رسما از گمرک میشه، چه خبره؟ شیر تو شیره؟ دو تن سکه یکی میاد میگه دادیم به کیش، باز یکی میاد از همون نظام باز که دیگه میاد میگه نه آقا به دو تن نبوده، یک شخص خاصی هم نبوده، باز که دیگه میگه که نه بوده، با خودمون با بانک مرکزی وصل بوده. چی میگیم بالاخره؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ چرا سه جور حرف میزنی از طرف یک نظام با مردم؟ این وضعیت دلار اونجوری میگه، اونجوری میشه، اینجوری میشه، بخشش عمدیه بخشش غیره. اولا خیلی ما نمیفهم، یک مافیایی تو قضایا و این خسارت های مردم رو کی باید بده؟ یا مافیا نیست، جهل و حماقت سفیهان اقتصادی تصمیم میگیرن برای این ملت، که قرآن میفرماد لا تؤتوا السفهاء اموالکم، مدیریت اقتصادت تو خانواده تا تو جامعه نباید دست آدمای سفیه احمق اقتصادی بدی. آیا سفاهته؟ آیا فساده؟ آیا یک کلاق چل کلاق دارن میکنن؟ واقعا اینقدر نیست و میگن؟ خب اینا رو چرا جواب نمیدید؟ دور مشخص باید بکنید. این همه شبهه ها داره پمپاژ میشه تو رسانه ها، چرا جواب نمیدید؟ دیروز در جلسه بودم، یک عده بچهای رزمنده جبهه‌ای، طلبه دانشجوی ارگولای، بعد این همه سال که داره صحبت حرفا میشه، از من میپرسن آقا این که میگن ما وزیرای چند هزار میلیاردی داریم درسته تو جمهوری اسلامی یا نه؟ چی میگن؟ میپرسه اینایی که گفتن سکه میفروشیم، اینایی که هزار میلیارد وام از بانک دادن بدون ضمانت، اینا رو باید گرفت یا اونایی که پولا رو گرفتن و بردن؟ همین که رهبری گفت میگن سکه دادن ایدم گرفتن، خب خود دولت رسما گفت سکه میدیم، وقتی که خودت گفتی دیگه قانونیه دیگه، هر کسی هم سوء استفاده کنن قبل از اون باید شما رو گرفت. اونایی که به چند نفر هزار میلیارد و چند صد میلیارد وام از بانک دادن و بدون هیچ ضمانتی دادن و تا الان هم پس نگرفتن و بعد سر یک وامای چند صد میلیونی، چند میلیونی تا چند میلیاردی برای یه عده که میخوان چهار تا کارخونه تولید چیز هزار تا بامبول داره آوردن، اسم اینا رو به عنوان اینا رو دادن به عنوان بدهکاران بانکی. طرف قسطش مثلا ما یکی دوستان میگفت ما 300-400 هزار تومان ما قسط داریم میدیم، یک ماه یادمون رفته به این پیام دادن، پیامک زدن که اسم شما رو در لیست بدهکاران بانکی اعلام خواهیم کرد. کلا برداری؟ اونایی که باید معرفی حالا یکی یکی اینا رو جمع میکنن، یک میشه این میکروفون ها یکی یکی برمیتنن. خب میان بپرسن آقا این قضیه جناهی دارن برخورد میکنن سر مسائل فساد، اصولگرا اصلاح طلب، ای ازو بزنه او به ای بزنه، این اسلام نیست. ما اصولگرا اصلاح طلب چپ و راستی حرفا نداریم، ما مسلمان و غیر مسلمان داریم، انقلابی و غیر انقلابی داریم، عدالت خواه و ضد عدالت داریم. ما به جناها و حزبا چه کار داریم؟ هر کس که هست دزدی میکنه یا قشو بود گرفت، آخونده غیر آخونده، مسئول غیر مسئوله، اصولگرای اصلاح طلب، مزخرفات چیه؟ ملاک قسط و عدالت، توحیده، ارزش‌های انقلاب. ملاکی که مردم به این نظام شک نکنن، مایوس نشن. الان داشتم میامدن جایی دیگه بودیم، به من داشتی داد دوستان دیگه هم گفتن، گفت آقا بالاخره میگن برادران رؤسای سه قوه اتهاماتی بهشون وارد شد، اصلا ما نمیدونیم راست دروغه هیچی، ولی جواب بدن. اینو از من پرسیدن، برادر رئیس جمهور، برادر معاون رئیس جمهور، برادر رئیس قوه قضاییه و مجلس. خب برای اینا اتهاماتی توی رسانه ها مطرح شد، انشالله همش هم دروغه، ولی چرا جواب به مردم باید توضیح بدین؟ این از من چند بار همین امروز هم تو قوم پرسیدن، آقا بگید ما محاکمه کردیم، تبرئه بود، مشکلی نبود، اتهام بود، اثبات نشد، ولی چیزی بگید. رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که ما اسم قضات فاسد رو اعلام میکنیم. خب اعلام کنیم. شما گفتید ما لیستی از اسم قاضی های فاسد رو، یا رئیس قوه گفت یا معاون ایشون گفتن، خود رئیس قوه بود. خب گفتید ما لیست قاضی های فاسد رو اعلام میکنیم. خب چرا اعلام نمیکنیم؟ مگر رهبری نگفتن به دوستان قوه قضاییه که 4 قاضی و دادستان فاسد اگه هست بیارید جلوی مردم، جلوی دادگستری شلاقشون بزنید بفهمن چه خبره؟ مردم اعتماد کنن. اینا میگن ما اگر قاضی و دادستان فاسدیه خودمون یواشکی مجازات رو عزلش میکنیم دیگه، اینجوری علنیش نمیکنیم، برای که آبروی قوه قضاییه نره. بحث اینه که آقا وقتی که برخورد علنی نمیکنی، مردم به قوه قضاییه شک میکنن. رابطه من و رئیس قوه قضاییه رو میتونین خلاف کنین؟ من اولا به شما بگم اینا رو آدمای فاسد و مفسد و خائن و چیزا نمیدونن، ممکنه ضعفایی دارن و باید بهشون تذکر داد و باید پاسخگو بشن، اینه وظیفه ما. اما اینکه آقا ما اینا خائنن فاسدن دزدن، نه، این حالت که رهبری هم گفتن آقا این تصور که آقا مسئولین همهشون دزدن، کل اینا دارن مشغول بخور بخورن، همهشون بچه‌هاشون آمریکا و کانادا انگلیسن، همهشون خوردن و بردن، خب اینجوری نیست واقعا. نگذاریم این حالت گسترش بده. البته بگم چرا اینجوری میشه؟ وقتی که نهادهای قانونی رسمی به موقع و شفاف و قاطع عمل نمی کنن، بعد تو افکار عمومی یک کلاغ چل کلاغ بلکه 1000 کلاغ میشه. 100 تا از مسئولین با پول بیت‌المال بچه‌شون فرستادن آمریکا، انگلیس، کانادا با رانت‌های حکومتی. وقتی با اینا برخورد نمی‌کنی و اعلام نمی‌کنی، مردم فکر می‌کنن که او پس اینا چه که ما میدونیم، ببین اونایی که نمیدونیم چقدره، پس همه شون اینجوره. چرا به معلولا میپردازی؟ چرا اتهامات زیاد میشه تو فضای مجازی؟ برای که فضای مجازی دلندش به حساب کتاب هست، اما از اون طرف هم سوالای بی جواب مطرح شده، جواب نمیدی، خب جوابای قلابی میاد. مثل یکی از علما از بزرگان در همین قوم یک دو سال پیش گفته بودن که آقا وهابیت، بهائیت، نمیدونم کی داره چیکار میکنه، چیکار میکنیم؟ گفتم آقا از شما باید بپرسن چیکار داری میکنی؟ حوزه قم مسئوله، جای طلبکار و بدهکار که نباید عوض بشه. اگر در سرزمینی که مکتب اهل بیت سلام الله علیهم که مکتب عدالت و عقلانیت و معنویته، تو یک همچی جامعه ای به قول شما بهایی و وهابی و کلیسا و عرفانای انحرافی مخاطب و مشتری پیدا کردن، تقصیر شماست، تقصیر قومه، تقصیر حوزه مشهده و اصفهانه. میگن آقا 300 نوع عرفان قلابی، حلقه های عرفان قلابیه. خب چرا هست؟ یک، آتش معنویت هست تو جامعه، دنبال عرفان و معنویت هم بخوان از این مسائل ماده کم خلاص شن. دو، معنویت درست به اینا ارائه نمیشه. جای طلبکار و بدهکار که نباید. آقا جواب شبهات رو بدین، علوم انسانی فلانه، کی جواب بده؟ خروجی قم، خروجی مشهد، خروجی حوزه اصفهان. آقا عرفان‌های قلابی رائج شدن، خب مسئول اولش شما این میشه. هزار تا طلبه فاضل که انواع عرفان‌ها و معنویت‌ها رو نقاط قوت ضعفش رو بشناسن تربیت کردی؟ هزار تا فاضل که تو بحث‌های قرآن و سنت رو از طریق همین متد حوزوی جواهری بکشونن تو حوزه علوم انسانی تربیت کردی؟ سوال مطرح میشه جواب نمیاد. همین لیست بدهکاران بانکی رو از زمان چیز میگه آقای بگم از اون زمان هی دارن میگن آقا بگم ما هی مردیم که بابا بگو. نگفتن، نه ایشون گفت، نه ایشون گفت، نه اوشون دیگه، هیچ کس نگفت. بابا اگر کسی هست خداتونین، اگر هستین فامیلاتونن، رفیقاتونن، آشناهاتونن، بگید. ولی وقتی نمیگن، الان تو ذهن مردم میگه که آقا مسئولین ببینیم کدوماشون دزد نیستن، نه اینکه کدوماشون دزد هستن. الان افکار عمومی دارن اینجوری میکنن، در حالی که این دروغه، این ظلمه به جمهوری اسلامیه، ظلمه به این نظامه. بسیاری از مسئولین پاک و شریف هستن که من خیلیشون از نزدیک میشناسم، واقعا اینطوری نیستن. ولی چرا افکار عمومی داره اینجور آلوده شده؟ برای که نهادهای رسمی قانونی به وظیفه‌شون درست و به موقع و شفاف عمل نکردن و نمیکنن. اگر مجلس درست نظارت میکرد بر قوه مجریه و قوانین درست میگذاشت، اگر مجلس به وظیفه‌اش عمل میکرد، این مسائل خیلیش نمیشد. اگر قوه قضاییه به موقع علمی و قاطع بازرسی میکرد، سازمان بازرسی کل کشور، اونجا وزارت اطلاعات در دولت، اونجا دیوان محاسبات تو مجلس، اینا به وظایفشون عمل نکردن درست. اصلا این احساس به وجود آمد کم کم که آقا مثل که هیچ چی تحت نظارت نیست. اصلا ما سازمان بازرسی و نظارت درستی نداریم. یا همشون به هم وصلن، ای به او تعارف میکنه، ای به ای هوای همدیگر دارن. بعضیشون هم که قوم و خویشن با. میبینی ای جناه، ای جناه، بعد میبینی با جناه. او یکی اینجوره، او یکی اینجوره. خب اینجوری که نمیشه بابا. شما تو جلسات خصوصی با هم میگین و میخندین، بیرون جلوی ما با هم دیگه دعوا میکنین، ما هم باور میکنیم، میگیم واقعا نکنه بحث چیزیه. نه میگه بابا ایشون پسر او با دختر او، دختر او با پسر او ازدواج میکنه، اونجا اصلا دیگه همه با هم رفیقن. بابا دهه چهارم انقلاب اسلامی دهه خطر انحراف و استحاله این نظامه. نهضت اسلام در صدر اسلام در دهه دوم و سوم دیگه کلا منحرف شد. ما الان وقت انحرافمونه، همین الان وقتشه، دقیقا ما سر پیچ انحرافی. نسل اول تمام شده، نسل بعدی آمده، اطلاعی از مسائل خیلی نداره، امکان ثروت و قدرت و اینا بیشتر شده. دهه 60 این مسائل نبود، دهه 90 هست. یک عده وسوسه پول و شهوت و قدرت، یه عده ظاهرشون دهه 60 ریشه رو نگه داشتن، ولی قلب دیگه دهه 60 نیست. اصلا دهه 60 رو قبول نداره، باید که دهه 60 خودش انقلابی بود. آلوده شد. یه عده به لحاظ فکری مبانی انقلاب امام رو دیگه قبول ندارن، یه عده فکرن میگن قبول داریم، قلبن قبول ندارن، یه عده قلبن قبول دارن، عقلن قبول ندارن، یه عده هر دوش رو قبول دارن، عملن قبول ندارن. اینجوری ها میشه. حالا میفهمی در صدر اسلام چی شد که شهداء زنده آمدن به جنگ علی. طلحه، زبیر، سعد ابن ابی وقاص اعلام بی‌طرفی میکنه و همه شون وقتی از دنیا رفتن طبق اسناد اهل سنت و شیعه میلیاردر رفتن، فقط علی بود که با جیب خالی رفت. آیا در این دستوری که رهبری داد، رئیس قوه قضاییه نوشت، رهبری داد، رئیس جمهور هم تایید کرد، گفت خوبه، رئیس مجلس گفت بله خوبه، اینا خب الحمدلله همه خوبه دیگه. خب حالا تو این دستور ضربه اصلی باید به مفسدان حکومتی بخوره یا به مفسدان خارج از حکومت که به کمک اینا سوء استفاده میکنن؟ ضربه اصلی باید به فساد داخل حکومت وارد بیاد.
الله اکبر، الله اکبر، آمین. یه
نوع اشرافیت مذهبی داخل جمهوری اسلامی بین بعضی روحانیون و غیر روحانیون در سطح بالا شکل گرفته است، ولو اقلیتا، اما شکل گرفته است یا شکل نگرفته است؟ خب اینا باید سوال واضح بهش داده بشه. نمیشه بگیم مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس و دنبال اقامت برای بچه‌هامون تو انگلیس و دنبال کارت سبز برای اقامت در آمریکا باشیم. نمیشه. البته اینا اقلیتن، ولی چون برخورد نشده، کسی پاسخگو نبوده، الان خیلی ها فکر میکنن تمام مسئولین بچه‌هاشون خارجن. اکثر مسئولین بچه‌هاشون خارجن و مشغول به خور بخورن. اینا دروغه نیست. واقعا فساد سیستماتیک نیست. فساد سیستماتیک یعنی از رأس نظام فساد پمپاژ بشه به پایین. رأس نظام ضد فساده. پایگاه های نظام ضد فساده. بدنه متوسط نظام بخش مهمشون واقعا فاسد نیستن، ضد فسادن. ولی او اقلیتی که باید به وظیفش درست عمل میکرد نکرد، جوابگو نبود. حقوقای 70-80 میلیون 100 میلیون به جایی که باش برخورد کنن بعد از دستور سری براش قانون نوشتن، قانونش کردن. بودجه ها رو چجوری میریزید، کجا میره، چی میره، کی تصمیم ها رو میگیره، مرتبه این تصمیم ها چقدرش علمیه. یه مرتبه یه نفر میاد یک تصمیم در مورد یک قضیه بانک ارز چی میگیره، یه مرتبه سیلاب و تلاطم راه میفته تو زندگی مردم. بعد میبینید مثلا کل تصمیم رو یه نفر گرفته، دو نفر گرفتن بدون مشورت، بدون پاسخگویی. نکنه برسیم به دور جایی که متاسفانه اینا با هم دیگه همه فامیل باشن و هوای هم دیگر داشته باشن و زندگی‌های مرفه با توجیه مذهبی درست کنن. رهبری گفت، ایشون گفت به بعضی از مسئولین تو همین تعطیلات نوروز به نظرم بود، ایشون گفت که کجا رفت صفا و خلوص دهه 60؟ کجا رفت زهد و ساده زیستی مسئولان در دهه 60؟ کجا رفتن فداکاران صف اول جهاد و شهادت که تو صف اول حکومت اونا بودن؟ خب اقتصاد برجامی رو دیدیم. این اقتصاد برجامی تایشنده بود. آمریکا الحمدلله مشکلات آب و خوردن و غیر آب و خوردن همه مشکلات ما رو حل کرد. هر وقت عقب نشستن تحریم ها و توهین های آمریکا بیشتر شد. دهه 70، اواخر دهه 70 مسئولین اون موقع بعد از جنگ اعلام کردن که آقا ما می‌خوایم تنش زدایی کنیم، فتیله رو کشیدیم پایین، ما دعوا نداریم، خیلی حالا مرگ و درود اینا نداریم، یه حلش کنیم. همون موقع غربی‌ها دادگاه تشکیل دادن، مسئولین جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. حتی مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی رحمت الله علیه رو هم محکوم کردن، گفتن اگه ایران بیاد بیرون می‌گیرمش. و یه درد مسئولین همون وقتی که نظام یک کمی فتیله رو کشید پایین که آقا مشکلات اقتصادیمون با غرب حل شد. دوم زمان خاتمی بود، زمان آقای خاتمی. ایران رسماً به اسم گفتگوی تمدنا با آمریکا وارد مذاکره شد. مثل که سازمان سیاه و کاخ سفید تمدنای هم. سر قضیه افغانستان، عراق، اینا با اینا باج دادن. درست همون موقع بوش اعلام کرد ایران محور شرارت و تهدید اتمی کرد ما رو. الانم 3-4 ساله داره این کار میشه. خیلی خواه اونا رو بتون ریختیم، بستیم، رفت 110% تعهداتمون، نه 100%، 110% چون پیش پیش عمل کردیم از بس با تربیتی. بعد 5-6 سال داره میگه آقا اینه بدتر تحریم. دیدید دوباره یارو تهدید اتمی کرد ما رو، حواستون بود؟ گفت کار نکنیم بلای سرتون بیاریم که سر کمتر ملتی آمده که دیگه خودش نتونسته جمع و جور کنه، یعنی مثل ژاپن هیروشیما. آقا هرچی کوتاه میای ذلت نشون میدی اینا پررتبه میشن. یه جمله گفتن رهبری توی سخنرانی اخیر، گفتن که صدا و سیما پخش نشده بعد از بس جنجال شد، الان دیدم که دفتر رهبری گفته آقا جمله اینه، ایشون گفته من اشتباه کردم که قبول کردم حرف اینا رو و به وزیر خارجه اجازه دادم بره با آمریکا مذاکره کنه. کل این مذاکرات ضررش برای ما بیشتر بود، هم ضرر اقتصادیش دنیویش. همین میگم مذاکره آمریکا، آقا مذاکره که داریم میکنیم کردیم دیگه، مذاکره چه جوریه مگه؟ آقا باید مذاکره کنه. اینا مثل که منظورشون از مذاکره یک چیز دیگه ایه. چون مذاکره همیه که میشینن پشت میز با هم حرف میزنن، میگن آقا چی بدیم چی بستونیم دیگه، بعد دادید و نستوندید. دیدن مذاکره چیکار باید بکنه؟ سر عراق مذاکره، سر افغانستان مذاکره، برجام 6 سال مذاکره، تش شدیم. ته شده ای. قرار بود گفتیم آقا شعارا رو بذاریم کنار، هستی غیر هستی همه رو بذاریم کنار، اقتصاد درست شده. اونا رو گذاشت کنار، این که خرابتر شد که اعتماد به آمریکا. اعتماد باز میگن نه آمریکا این چیزای ان، اینا جمهوری خواهای ان، بدن دموکراتاشون خوبن. بابا دموکرات ها که اول فریبتون دادن. باز بعضی ها میگن آمریکا بده، اروپا خوبه. اروپا خوبه، اروپا رو ندیدی. خب تمام این خیانت ها رو اروپا داره به ما میکنه، همه انگلیس و فرانسه و آلمان اینا دارن این خیانت ها رو به ما میکنه. کی خوبه؟ همه خوبن غیر از ملت ما؟ همه خوبن غیر از ما؟ همه جا تقصیر ما بوده؟ امام گفت میترسم روزی برسه بگن کل این مسائل منشأش افراطگری های ما بوده، ما تقصیر داشتیم که آمریکا و غرب با ما در افتاده، بگن تقصیر ما بود. یکی از نماینده ها، یکی از اعضای گروه های سیاسی چند وقت پیش ها گفت منو میخواستن تو لیست شورای شهر تهران بگذارن، به این گفتن 2 میلیارد بده تا اسمتو بذاریم تو لیست. ما تو دهه 60 یه حرفا داشتیم، 2 میلیارد پول بده که بذاریش تو لیست یا تو شورای شهر، چقدر بخواد در یاره اونجا؟ ما اصلا همچی چیزایی داشتیم که ایدئولوژی انقلاب اسلامی، فامیل و رفقا و باندمون اینا رو هی وارد حکومت بکنیم، دوستامون و مدرک سازی قلابی، سند سازی، دور زدن قانون، بازی با قانون، ارتباطات سیاه، فاصله گرفتن از مردم، توده ها و از فقرا به خصوص، صدای گرفتارها رو نشنیدن، آب شور گلالود تو لوله های خرمشهر به مردم تو دمای 55 درجه تحویل دادن، نخل های تشنه آبادان رو اونجا گذاشتن، بعد از این طرف بهره های بینام بانکی، تولید کننده ورشکسته، وارد کننده های و دلال های مافیایی، مرفهین بیدردی که وارد حکومت شدن تو سه قوه، از هر دو جناح، از هر دو جناح تو هر سه قوه مرفهین بیدرد، جهاد گریزان ترسو که مدام در حال مذاکره و مدام در حال عقب نشینی در برابر استکبارند. و نکته بعدی، آقا عقلانیت اقتصادی در مدیریت و کشور کجاست؟ عقلانیت اقتصادی ما از کجا بفهمیم؟ این تصمیم هایی که گرفته میشه تو مسائل مختلف اقتصادی چقدرش اینا علمیه و عقلانیست؟ همه کارا با بگیر ببند و اعدام و قوه قضاییه واقعا حل نمیشه، درسته؟ بخشش با اینه باید قاطع و دقیق انجام بشه، اما بخش دیگهش علم، عقل، محاسبات درست اقتصادی، عقلانیت مدیریتی در اقتصاد کشور در چه درجه است؟ با تصمیمای یک شبه چند نفره طوفان و تلاطم در زندگی اقتصادی مردم، بعد ترامپ یک پخ میگه اینجا قیمت ها باید بره بالا و پایین. به زمانی عکس بود، امام اینجا یک نوت میکرد قیمت نفت تو دنیا بالا پایین میرفت، تو آمریکا حساب میبردن. حالا ما باید بشینیم این مردک ناقص العقل، فاسد الاخلاق، دختر باز، ای برای ما صحبت میکنه قیمت ها اینجا باید بره بالا پایین، بس که افسار اقتصاد ما رو یه آقایون دادن دست او. اعتماد به آمریکا و غرب و اروپا به جای اعتماد به ایران و ایرانی. بازرسی ها چرا علمی و کارآمد نیستن؟ چرا بیفرجامن بسیاریشون؟ آیا دادگاه ها گزینشی، طولانی، فرساینده و بدون اعلام باید برگزار بشه؟ اقتصاد علمی و آکادمیک کجاست که این همه حرفش زده میشه؟ حوزه غیر از یه اعتراضات اینجوری یک وظیفه مهم دیگه ای داره و او اجتهاد اقتصادی است، فقه حکومتی است. بعضیا تو تهران هنوز میگن آقا تو قم فقط تظاهرات میکنن حرف میزنن، و الا ما میگیم آقا راه حل شرعی و اسلامی تو قضیه بانک چی، ارز فلان اینا چی. هنوز که هنوزه یه مرجع میگه بانک ها ربویه، یک مرجع میگه نخیر اینا ربا نیست، یک مرجع میگه چجوریه این. بعد 40 سال فقه بی ربط با زندگی، زندگی بی ربط با فقه. درس خارج هایی که به جایی که حکومت دینی و جامعه و تمدن دینی رو تئوریزه بکنن، عملا فقه سکولار میسازن، فقه فردی، عبادی، طهارت، نجاست، ولی راجع به اقتصاد و سیاست و روابط بین ملل و بانک و چی و اینا حرفی نداره. خب سکولاریسم یعنی همین. آقا بذار یه چیزی من به شما بگم، همین میگن سکولاریسم در دانشگاه، ریشه سکولاریسم در حوزه است.
آمین.
دست شما درد نکنه، ولی اشاره که میدید هم وقت رو میگیره هم منو تحریک میکنین تونتر حرف بزنم. منم تحریک نمیشم، آستانه تحریکم بالاست. هر شود که سوال اینه آقا ریشه سکولاریزم در حوزه است. میدونین سکولاریزم یعنی چی؟ یعنی تفکیک دین از حکومت و دولت ها و تمدن. این تفکیک اول تفکیک نظری، وقتی که شما حرفی نداری، شما 5 تا درس خارج فقه در قوم و مشهد و نجف و اصفهان دارید که پرسشاشو از بیرون بگیره، همین الان تو مساله حکومتی، و بیاد بر اساس اونا ادله رو پیدا کنه و بحث بکنه. یعنی از تو ذهن نیاد تو عین، از تو عین بیاد تو ذهن. چند تایه؟ چند تایه؟ این هنر نیست که ای طهارت نجاست و طواف و اینا رو همینجوری باز میگه. هزار بار گفتم باز هزار یکم همونا رو میگه. به قول مطهری میگه اجتهاد تکرار حرفای مکرر نیست، جواب مسائل حل شده نیست. اجتهاد یعنی جواب مسائل حل نشده. خب مسائل حل نشده رو جواب بده، مسائل حل شده که همه بلدن جواب بدن که. من شنیدم 780 تا رساله تو قم میخوان بدن. ما اصلا 700 تا مرجع میخوان. اینجور که کارخانه انبوه تولید مرجع تقلید شروع شده که کاری نیست که 4 تا شرح و حاشیه و هم داریم میخونیم اونا رو میگی اینا مرجع میشی. حساسیت سر مسائل جزئی درجه 6، عدم حساسیت سر مسائل درجه 1. 4 تا سوال جدی تو حوزه فقه اداری، فقه حکومتی، فقه روابط بین الملل، فقه اقتصادی، فقه بانکی مطرح میشه. اغلب اینایی که میخوان رساله بدن و مرجع و 780 تا 1000 تا اینا، اغلبشون هیچی برای گفتن ندارن. یک علت این که بگن جمهوری اسلامی ناکار آمده یا نمیدونم سیستمش درست نیست، فلان نیست، فلان نیست، که این بی‌سوادیاست. این مسئله اصلا 100 تا مسئله من الان برای شما مطرح میکنم، تو یک درس خارج فقه ما به اینا نمیپردازن، در حالی که این 100 تا 80 تاش مسائل اصلی جامعه ما هستند. علتش اینه که اکثر اینا اصلا جواب ندارن، اصلا نمیدونن مزان پاسخگویی به اینا تو کدوم بخش از قرآن و حدیثه. یکی هم بیسوادی دانشگاه های ما. آقا این همه متخصص تو علوم انسانی، تو علوم ریاضی، تجربی، فنی، و این همه مشکلات تو جامعه، مشکل آلودگی هوا، مشکل ترافیک، مشکل سیستم ناکارآمد بروکراسی و دیوان سالاری در بخشی از کشور، خب اینا رو قرار بوده شما حل کنید. چه جور دانشگاهی که این مسئله نمیتونه حل کنه؟ و این چه جور حوزه‌ایه که بسیاری از هنوز داره بحث میکنن این بانک‌ها ربوی ان یا غیر ربوی؟ خیلی جالبه. 40 سال گذشت، اینقدر فاصله با واقعیات. مسئولین نظام دارن کار خودشون رو میکنن، اینا هم برای خودشون فکر می‌کنن. به قول مرحوم آشق هاشم قزوینی استاد پدر ما تو حوزه مشهد، که ایشون مکاسب و کفایه و مقام میگفت، میگفت ما برای خودمون داریم مکاسب میگیم تو حوزه، مردم هم برای خودشون مکاسب میکنن. او برای خودش مکاسب میکنه، من برای خودم مکاسب میکنم. چی خیلی چجوریه این فقه عینی؟ اصلا ما به اهل سنت میگیم آقا اینا باب اجتهاد رو مسدود کردن. شما چیکار کردیم؟ همون کار کردیم. بنابراین دوستان توجه کنیم، ما یک مشکل هم داریم، هم در فقه حکومتی در حوزه، این همه حوزویان و دانشگاهیان مدرکدار مدعی، این همه دکتر حجت الاسلام و حجت الاسلام دکتر و اینا، و سر مسائل اصلی میبینید سیاه لشکر نقلا جوابی نداره. زندگی مشکلات خودش منداریم حل میکنیم، مشکلات نظام و مردم رو که حل کنه. مدیریت علمی و اقتصاد علمی دانشگاه کجاست؟ و فقه مدیریتی و حکومتی حوزه. چند نکته هم من عرض بکنم، امام و از امام و رهبری عرض بکنم، عرض ما خط بکنم. من دوست دارم کاش که میشد جلسات دقیقتر علمیتر تخصصی تو قم برگزار بشه، تک تک این مشکلات مردم بیاد بحث فقهی بشه، اینجا بحث تفسیر حدیث بشه، که وقتی میگید این دین جاودانه است، این فقه لایزال است و اینا، باب اجتهاد بازه کجاش بازه؟ کو مجتهد؟ ما فقهدان زیاد داریم، مجتهد خیلی کمه. راجع به نظارت امام سریع اینا که میگم عبارات امام و رهبری رو بگم، از رو خط بکنم. امام میگه باید گروهی تشکیل بشن که هر کس تو حکومت تو جمهوری اسلامی خلاف عمل کرد گوششو بگیرن، از هر اداره ای که هست بیرونش کنن، مأمور بگذارن دیگه بر نگرده، راهش ندن. هر کس کارشکنی میکنه دیگه راهش ندین. خود وزیر دستشو بگیرید از وزارتخانه اخراجش کنید. اینا صحبت امام. خود وزیر کی گفته؟ سال 59 یک سال و نیم هنوز از انقلاب نگذشت، همون اول تشکیل نظام گفت اگر خود وزیر از دستش رو بگیرید از وزارتخونه اخراجش کنید. ما با کسی شوخی نداریم، من کاری ندارم به اینکه کی باید این کارها را بکند. باز همان روش‌های اداری بازی. به قوه قضاییه میگه دادگاه‌ها باید با همان قدرت باشند، با قدرت عمل کنند. اگر قاضی نمیتونه قضاوت کنه یا منحرفه و فاسده، فوری عوضش کنید یا مجازاتش کنید. میگه خودتون این کارها رو انجام بدید، افراد صالح متقی و بی‌طرف رو تعیین کنید، به شکایات مردم رسیدگی کن. آقا چند ماهه مردم میان تو خیابون دادقال هی نامه می‌نویسن، هی بیانیه امضا می‌کنن، یک نفر نمیاد جواب بده. این قوه میگه تقصیر او، این قوه میگه مسئولشون، میگه به من مربوط نیست، به او بگو. آقا چرا نظام تشکیل دادی اگه به شما مربوط نیست؟ به کی مربوطه؟ همه مشکلات رهبری باید بیاد خودش یکی یکی حل کنه. این نظام شد. میگه امام دادگاه ها رو اصلاح کنید، از انحرافات جلوگیری کنید، 20 قاضی و دادستان بی عرضه یا فاسد یا بی سواد رو اردنگی بدین در دستگاه قضایی بنزین بیرون، یا جلوی دادگستری شلاقش بزنید. اتهاماتی که متوجه خود مسئولینه جواب بدن به مردم. اول خودتون رو بری ازمه کنید. رهبری گفت با دست ناپاک نمیشه پاک کرد شیشه رو. اول به مردم روشن کنید ما پاکیم، ولی اعتماد نمیکنن. بعد امام میگه مراقب فقرا باشید. فقرا و مردم رو از دست بدید هیچی نیستید، اصلا این نظام مشروع نیست. میگه صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان رو نمیتونن بفهمن، نباید تو حکومت جمهوری اسلامی باشه. میگه اگر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شایسته و متعهد به اسلام و دلسوز ملت باشند، این مشکلات پیش نمی آید. اگر پیش بیاد مشکلات رفع میشه. اگر دیدید مشکلاتی پیش میاد و رفع نمیشه و طول میکشه، بدونید تو سه قوه در حکومت اشکال هست. حکومت مشکل داره. فساد سیستماتیک نیست، اما فساد هست. سیستماتیکش نیست. من دارم حرفای امام رو میگم. اگر اینا ضد انقلابیه، امام ضد انقلابه. پدر انقلاب خودش ضد انقلاب. امام میگه که روش حکومت قبلی نباید دوباره تو جمهوری اسلامی بیاد با اسم اسلامی. اون روش رو دفن کنید. ما دیگه نباید در جمهوری اسلامی شاهد دیکتاتوری و چپاول و خودخواهی و خودپسندی باشیم. اینها باید دفن بشود. ما مملکت تازه ای را میسازیم و باید بسازیم که نمونهش فقط در صدر اسلام بوده است. هر چی خلاف اینا باید باش مبارزه کنیم، هر کی میخواد باشه. میگه افرادی که ضعف مدیریت دارن، ضعف اراده دارن، دلاورانه باید از مقام خودشون استعفا کنن. این است عمل صالح و عبادت. میگه اول خودتون رو به مسئولین، میگه خودتون رو اصلاح کنید، اسلام را در خودتان پیاده کنید، در مقر حکومتی پیدا کنید، هر جا هستید در هر حدی قوانین اسلام را از خودتان شروع کنید. خودتان را اصلاح نکنید، نمی توانید حکومت اسلامی کنید، نمی توانید ملت را اصلاح کنید. اگر آنها که در رأس حکومتند مثل رئیس جمهور یا نخست وزیر خودشان را اصلاح نکنند، اگر خودشان تابع قوانین اسلام نباشند و قوانین اسلام را در مملکت وجود خودشان اجرا نکنند، نمی توانند حاکمان اسلامی باشند. این که در رأس قوا الحمدلله همه روحانی و روحانی زاده هم. این کافی نیست آقا، کافی نیست. ما به امامه و لباس و ریش و اینا کار نداریم. امامه وقتی گفت قرار نیست رهبری گفتن قرار نیست تو جمهوری اسلامی همون کارهای زمان رژیم شاه بشه، منتها اونا ریش نداشتن، با کراوات داشتن، ما به جاش ریش دادیم همون کارا رو بکنیم. اینا حرفای سریع رهبری. گفت جمهوری اسلامی که اسلامی نباشد جمهوری غیر اسلامی و ضد اسلامی است. اینا حرفای امام و رهبریه. امام میگه رؤسای کشور اگر قوانین اسلام را در خودشان اجرا نکنند، نمیتوانند ریاست اسلامی کنند. اسلام نمیپذیرد رؤسایی که برخلاف اسلام عمل میکنند یا تجاهل میکنند، سست میگیرند. لشکر اسلام نمیپذیرد کسانی را که در رأس باشند و به اسلام عمل نکنند. نمیپذیرد اداره ای را که احکام اسلام در خودش جاری نیست و میخواد جامعه رو اسلامی کنه. میگه باید کاری کنید مردم عاشقتون باشن و به شما اعتماد کنن. اگر دیدید مردم قبولتون ندارن، به شما شک کردن، به خودتون شک کنید. همش توطئه خارجی نیست، همش جنگ روانی نیست، یه بخشش اونه، اما یه بخشش که شما ما کاری کردیم که این حرفا رو مردم باور کنن، یا کاری نکردیم که مردم باور نکنند. میگه تمام کسانی که به اسلام توجه و تعهد ندارند باید تصفیه شوند. هر کس هر مسئولیتی میپذیرد در آن کار باید عالم و آگاه باشد. شرط عدالت در مسئولین. اسلام خدایش عادل است، پیغمبرش عادل است، امامش عادل است، قاضیش هم باید عادل باشد، رئیس مملکتش باید عادل باشد، فقیهش عادل باشد، حتی شاهد طلاق در دادگاهش عادل باشد، امام جماعتش باید عادل باشد، امام جمعهش عادل باشد، از خدا تا آخرین نفر در حکومت باید عادل باشند. این نگاه شیعه به مسئله عدالت. زمامدار و ولاتش و ولی امرش عادل باشد. اگر عادل نباشید و عدالت در حکومت نباشد، این مفاسدی می شود که دارید می بینید. میگه خیانت به بیت المال باید طوری باشد که کسی در حکومت جرأت نکند دستش را به بیت المال دراز کند. جرأت نکند، نه اینکه جرأت بکنه بعدم بگن، بعدم همینجور 6 سال 7 سال کشش بدن. میگه امام در جمهوری اسلامی زمامداران حکومت نمیتوانند با سوء استفاده از مقام ثروت اندوزی کنند. یعنی گدا بیای تو حکومت، میلیاردر بری بیرون، خلاف جمهوری اسلامیه. اینا حرفای امامه. سال 57 گوش کنین، 57 همون سالی که انقلاب شده، همون اول امام گفت ما میخوایم یه همچین حکومتی بسازیم. نباید در مسئولین حکومت در زندگی روزانه امتیازی از مردم داشته باشن، باید همه ضوابط را همه در همه سطوح رعایت کنند. میگه ما آدم متعهد متخصص میخوایم. راجب ساده زیستی مسئولین امام به خصوص به روحانیت، یه وقتی امام شروع کرده بودن تازه تو مشهد و قم این مدرسه های خیلی شیک و گرون و اینا ساختن، امام یه وقتی گفت که من میترسم دیگه از توی این مدرسه ها شیخ انصاری ها بیرون نیاد، دیگه از توی این مدرسه ها ملا حسین ولی همدانی بیرون نیاد. میگه من اهم مسائل است دارم تذکر میدم، مسئله که به همه روحانیت و همه مسئولین مربوط میشه. من همیشه نگرانم که مبادا مردمی که همه چیزشون رو فدای اسلام کردن به ما منت گذاشتن، کم کم به خاطر اعمال ما به ما شک کنن، از ما نگران بشن، اون چیزی که مردم از ما توقع داشتن و به خاطر اون دنبال ما آمدند اسلام بود، جمهوری اسلامی بود، کیفیت زندگی روحانیت است. اگر خدای نخواسته کم کم مردم ببینند آقایان روحانی بعضی وضعشان را تغییر دادهند، ساختمان ها ساختند، رفت و آمدهایشان دیگر مناسب شأن روحانیت نیست، آن چیزی را که نسبت به روحانیت در دلشان بوده از دست میدهند. از دست دادن اعتماد مردم به روحانیت، امام میگه یعنی از دست رفتن جمهوری اسلامی و از بین رفتن اسلام در ایران و جهان برای قرنها. اگه مردم شک کنن بگن آقا اینا به ما میگن تقوا، خودشون مشغولن. یه وقت امام گفت مرحوم اشرف عبدالکریم حائری مجدد حوزه قم، ماه رمضانشون مریض بود، خب نباید روزه میگیره، رفته بود تو اتاقی که ارباب هجومی آمدن پشت پرده نشسته بودشون، داشت در خفا روزشون میخورد چون خب نمیتونست روزه بگیره. بعد یک کشاورز بیچاری از اون منطقه خودشون یزد اینا آمده بود زیر آفتاب روزه ما رمزون گرفتار اینا آمده بود جهاد شده، یه لحظه پرده میره کنار میونه اه عاشق داره میخوره، میاد جلو. این امام یک دوبار گفت، گفت آمد گفت که عاشق حضرت عباسی اگر او برای قرآن پشت جلدش یک چیز دیگه نوشتن او رو به ما بگو، شما فقط ای برشه به ما گفتی، او برشم بگو، چون به خدا من اینقدر بدبختی میکنم تو هوای گرم وسط بیابون کار میکنم، از دهن زن و بچه هم میگرم وجوهات شرعی بدم اینجا، اگر پشت جلد قرآن یک چیز دیگه نوشته او رو به ما هم بگو، اگر میشه روزه خورد خب ما هم بخوریم، من که از شما واجبترم تو بیابون دارم کار میکنم. میگن امام گفت عاشق عبدالکریم حائری تا آخر عمر این صحنه یادش می آمد گریهش می گرفت. میگفت ایمان یک نفر رو نسبت به اسلام و روحانیت شیعه متزلزل کردن. با این که عمدی هم نبود. امام میگه هی ساختمان درست کنید، ماشین کذا چیه کذا، اسلام از بین میرود. اون دست از روحانیون که در معرض خطرند خودشان را حفظ کنند. مواظب باشید زائد بر میزان نباشد. گمان نکنید اگر یک روحانی یا یک مسئول با چندین اتومبیل بیرون بیاید وجهش پیش مردم بزرگ میشود. اون چیزی که مردم توجه دارند این که زندگی شما ساده باشد، همانطور که پیامبر اسلام امیرالمؤمنین ائمه ما ساده و عادی بودند و پایین تر از عادی. اونها که جمهوری اسلامی را به پا کردند مردم عادی بودند. این کسانی که آن بالا بالاها نشستند اینها هیچ دخالتی در این انقلاب نداشتند و ندارند. این مردم کشاورز و کارگر و طبقات ضعیف و بازار که به حسب دنیا ضعیفند به حسب آخرت قویند، اینها توقع دارند اگر خدای نخواسته نفوس این مردم از ما منحرف بشود، ضرر آن برای ما و شما نیست، برای اسلام است. حفظ کنید اسلام را، نگذارید مردم به روحانیت و به مسئولین جمهوری اسلامی شک کنند که اینا خودشون توی ویلاهای بزرگ، خانه‌های راحت، سفرهای خارج، داخل، امکانات فلان، بعد هی به ما موعظه می‌فرمایند. نگه نگذارید ستم پیشگان پست‌ها را اشغال کنند. نظر ملت را نگه دارید. این رفتار غیر اسلامی و غیر انسانی است. به وزرای کشور در طول تاریخ آینده توصیه می‌کنم هم خودشون مواظب باشن خودشون رو، هم در انتخاب استانداردها و مسئولین دقت کنن، اشخاص سازگار با مردم، متعهد، متدین، عاقل که آرامش در کشور حاکم باشه. و بعد میگه یک وصیت دارم به کل مسئولین و علما، فقط یک وصیت، خدمت به فقرا و محرومین، فاصله نگیرید از اینا، خیر دنیا و آخرت در اینه، نگذارید نظام خانخانی دوباره به شکل دیگه‌ای برگرده. حوزه های روحانیت شما امانت دارید، هر چند میگه منزه باشید، دنیا طلب نباشید، هر کس برای دنیا دست و پا بزند ولو مباح، ولو مباح و حلال، دیگر امین الله نیست. روحانی که دنبال رفاه حلال باشد در سطح زندگی بالا و حلال، میگه دیگه امین الله نیست. امین الله باید در سطح متوسط به پایین و فقرا زندگی کنه، عالم دین و حاکم اسلامی. خب ما تو مسئولین از رهبری خاطرمون جمعه، از رهبری که میایم پایین نمیدونیم از کدوما خاطرمون جمع باشه، از کدوما خاطرمون جمع نباشه، نمیدونیم. الان نمیدونیم، دهی شست میدونیست، الان نمیدونیم، بعضشون هستن بعضشون نیستن. میگه دنیا رو در نظر خودتون تنزل بدید، خودتون رو تزکیه کنید در حوزه. اگر خدای نکرده برای این درس میخوانید که فردا به نوایی برسید، نه فقیه خواهید شد نه امین اسلام خواهید بود. زندگیتان از سطح معمولی مردم باید پایین تر باشد، مسئولین و علما. خب از این تعابیر زیاده. امام میگه ببینید دنیا با قلب شما چه کرده. من میترسم در این انقلاب که باید روحانیت تقویت شود، مبادا خدای نخواسته به واسطه بعضی اعمال بعضی روحانیون و معممین باعث شود روحانیت سست شود، از زی روحانیت و طلبگی خارج شویم، از اون زی که مشایخ ما در طول تاریخ داشتن. این شکست روحانیت است و شکست روحانیت شکست اسلام است. به مسئولین میگه مسئولین و علما موظفند برای خدمت به فقرا و مبارزه با غارتگران ثروت و اموال عمومی. نکته دیگه از تعبیر رهبری رو من عرض کنم. خب یک اجازه قوه قضاییه از رهبری خواست که آقا شما حکم حکومتی بدید ما یعنی منظور شادی بود که ما به طریق عادی نمیتونیم با فساد مبارزه کنیم. من فکر میکنم این مفید بود اما ضروری نبود. رهبری سال 80 در فرمان 8 ماده ای برای مبارزه با فساد اقتصادی همه چیزایی که گفتین و خواستین و بیشتر از اینا رو نه اینکه اجازه داد، دستور داد. گفت مبارزه همه جانبه سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، گفت طرح علمی عملی قوی انقلابی برای مبارزه با فساد سه قوه با هم تهیه کنند، عزم جدی داشته باشید، یک مسئله اساسی است. بهشون سال 80 به کل مسئولین رهبری گفت این حکومت مفتخر است به اینکه نظام ادبی رو الگوی خودش قرار داده. به تکلیف بزرگتون باید عمل کنید. اون تکلیف اینه، فاصله طولانی که با نظام پیامبر و امیرالمؤمنین داریم این فاصله رو هی کمترش کنیم. این یک جهاد از سر اخلاص و یک همت سستی ناپذیر میخواد. سال 80 رهبری به کل مسئولین سه قوه گفت جمهوری اسلامی جز خدمت به مردم، جز اجرای عدالت فلسفه این نداره. اگر جمهوری اسلامی نتونه به قدر لازم و کافی به مردم خدمت کنه و عدالت را اجرا کند، از فلسفه خودش فاصله گرفته و جمهوری اسلامی دیگه جمهوری اسلامی نخواهد بود، مشروعیت نخواهد داشت. میگه بهشون گفت کجاست رفتار قاطع منصفانه علوی؟ فعالیت تازه نفس میخواییم، سازمان یافته با اتحاد. بگذارید مردم به آینده امیدوار باشن. کشور ما تشنه فعالیت‌های اقتصادی سالمه، تشنه ایجاد اشتغال برای جوانانه، تشنه سرمایه گذاری مطمئنه. این جامعه نیاز داره که ببینه سرمایه گذار و صنعتگر و فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و کسانی که دنبال کارن، همه اقشار مطمئن بشن که ارتباطات حکومتی صحیح و سالمن. امانت و صداقت در امور مسئولین نهادهای اقتصادی و مالی در کشور حاکمه. مردم باید احساس امنیت و آرامش بکنن. رهبری 17 سال پیش به رؤسای سه قوه دستور داد که گفت که اگر دست مفسدین و سوء استفاده کننده ها قطع نشه، اگر امتیاز طلبان و زیاد خواهان پرمدعا ترد نشن، اون وقته که سرمایه گذار و تولید کننده همه احساس ناامیدی و ناامنی میکنن و اونایی که دنبال مال حرام و نامشروعن اتفاقا اونا میان وسط صحنه. گفت برید ریشه های فساد مالی رو بخشکانید. قاطع، گرهگشا، اقدام همه جانبه، هر سه قوه، نظارت های سازمان یافته دقیق بی اغماز، همه دستگاه ها رو بررسی کنید و پاکسازی کنید. قاضی های قاطع پاک پیدا کنید، قاضی های دادستان هایی که خودشون خائن و آلوده نباشن. مجلس وظیفه داره قوانین مناسب رو کلن بازنگری کنه و برای مبارزه با فساد گردنه ها رو، گردنه های پول و ثروت رو تحت کنترل بگیره. خب سه قوه بیان جواب بدن. 17 سال پیش مگه همین آقا رهبر نبوده اینجا به رئیس سه قوه دستور داده؟ شما بعد 17 سال الان یه جوابی بیان بدین، چیکار کردین اینا رو؟ ایشون اونجا گفت وقتی مبارزه جدیه با فساد که نعره ها و سرسده ها بلند شه. خب وقتی نعره ما نشنیدیم یعنی وجود که باید کار نشود. ایشون گفت کسانی از این تر متضرر میشن، یه عده هم ساده دل احمقن، تحت تاثیر اینا قرار میگیرن. نباید مخالفت ها شما رو مردد کنه. به مسئولین سه قوه بیاموزید تسامح در مبارزه با فساد همدستی با فاسدان و مفسدان است. هر کی بگه آقا حالا عیب نده، حالا بعدن درست میکنیم فلان چی چی، آقا این پرونده چی شد، حالا داره میگه آقا این همدستی با فساده، ولی خودت هم فاسد نباشی. اعتماد عمومی به دولت، به قوه قضاییه و به مجلس ضعیف شده. من یادم نمیاد در این 40 سال جمهوری اسلامی، هیچ وقت رو یادم نمیاد که تا این حد بخشی از افکار عمومی نسبت به مسئولین نظام به شک افتاده باشن. خیلی عجیبه، من یادم نمیاد همچین چیزی رو که شک کنن که آقا اینا راست میگن، دروغ میگن، سالمن، فاسدن، میخوان مبارزه کنن، نمیخوان. من یادم نمیاد در این 40 سال جمهوری اسلامی این حالت. خب سال 80 دارن به شما صریحا دستور میده، میگم کسانی ممکنه تصور کنن مبارزه با مفسدین که از ثروت‌های ملی سوء استفاده میکنن امنیت اقتصادی رو از بین میبره، سرمایه‌ها فرار میکنن. ایشون میگه نه آقا عکسشه، به اینا تفهیم کنید که این مبارزه موجب امنیت اقتصادی و اطمینان فعالان سالم اقتصادی میشه، چون تولید کننده ها اولین قربانی این فساد اقتصادی و مالی هستند. آقا ببخشید من نزدیک اذان اینو باید بخونم پیام رو. خب عمل کنید، حالا عمل شما ببین این نیستش که، خب عمل کنید. خیلی ایشون میگه آقا این حرفا، خب ما میخوایم عمل کنیم. نزدیک اذانه، بذارید اول روشن بشه به چی باید عمل کنیم. عمل هر کسی به حسب خودشه. عمل در حوزه یک همین نشست ها و امر به معروف نهی از منکر باید ادامه پیدا کنه. باید فقرا و مستضعفین، خب
چنان گذاشته شد چون سیستمی حتما بقیه رو فاسد می‌کنه.
خیلی خوب دیگه، ما همه داریم میگیم. درسته. خیلی درست میگن. ایشون میگه که ما الان انقلابی حزب اللهی ما میخوایم حرفای رهبری رو عمل کنیم، مسیر قانونیش که با ما از مسئولین سقوه مطالبه کنیم اعتراض و نهی از منکر کنیم، اینا هم بیان جواب بدن کو. این حرف درسته. البته مسیرهای مختلفی وجود داره، ولی باید رهبری چند بار به خیلی خوب. نه شما رو انشالله شما رو زندان نمیبرن انشالله. اگرم بردنتون زندان من میام ملاقاتت. آقا با هم دیگه بحث نکنه. بشین آقا بشین. حرفت کاملا دلسوزانه درسته. میگه ما همین حرفای رهبری و امام رو بخوایم بگیم برامون پرونده درست میکنیم میندازن زندان. ما همینا رو میخوایم بگیم مسئولین بیان جواب بدن، مسئولین جواب نمیدن. جواب نمیدن. یا بعد میان ما رو میگن شما فلان، برای ما پرونده تشکیل میدن. نه اگر واقعا توی نظام دادگستری دادگاه برای یک طلبه یا دانشجو یا هر کسی دیگه که داره مطالبه ی عدالت میکنه پرونده تشکیل بده به جرم تشویش اذهان عمومی و تضعیف نظام و حرفا، این خیانت به امر به معروف و نهی از منکر. اگر نگذارن، اگر زنفضایی به وجود بیارن که دیگه شما نتونید اینجا جمع بشید، نتونید از مسئولین مطالبه کنید، نتونید امر به معروف و نهی از منکر کنید، بترسید که برات پرونده تشکیل بدن بگیرنت، او یعنی شروع انحراف. ولی آقا اجازه بدید. البته او توییت مال من نبود. من از قول من تو فضای مجازی خیلی چیزا میگم. حالا اجازه بده من تموم کنم اینو خواهشام. خب امام جماعتا برن. اونایی که امام جماعتن برن. من یه نکته دیگر رو باید بگم. بابا شما همین حرفا که من میزنم داری میزنی، منتها میترسی به مسئولینش میگی به من میگی. به در میگی که دیوار بشنوه. اولا من به شما یه چیزی رو بگم، دو تا مسئله توجه. بعضیا به اسم انتقاد خیلی دروغ میگن، تهمت میزنن، آمارای دروغ میگن. من تهمتهای زیاد شنیدم راجع به افراد که بعضیش باور کردن. رفتم از خود شخص پرسیدم و تحقیق کردم و از اطرافش با قسم جلاله خورد که کلش دروغه. دروغای زیادی راجع به اشخاص گفته میشه به اسم انتقاد و نهی از منکر. تهمت و دروغ و افترا اینا خیانته. این باعث میشه مفسدین و فاسدین اتفاقا توجیه بشن ادامه بدن. شما میشید چوپان دروغو. این یک. دو، مسئولین، وظیفه مسئولین اینه که چی؟ باید جواب بدن. رهبری گفت مسئولین سقوبه برن تو دانشگاه و حوزه و جامعه با مردم هی پرسش پاسخ بذارن، باید بیان جواب بدید. فضای مجازی هم که خدا از شما نگرفت، حالا روزنامه ها چاپ نمیکنن. فضای مجازی که الحمدلله وقتی صدمات شما میخورید، خب چرا از برکاتش استفاده نمیکنید؟ بعضی مسئولین از خدا و پیغمبر ممکنه کمتر بترسن تا از فضای مجازی. خب سوال کنید، نهی از منکر کنید. و اما اینکه شما گفتی آقا ما ممکنه نهی از منکر کنیم ما رو بگیرن، خب بگیرن، باید بگیرن. تو باید بری زندون و چی میترسی؟ بگو آقا من برای خدا بررسی کردم، شرایط امر به معروف نهی از منکر رو رعایت کردم، خدایا برای تو، برای دفاع از سلامت این نظام گفتم دارم میرم زندون. برو. من همون زمان جنگ از جبهه با عصا مجروح آمده بودم به خاطر دفاع از همین کارتون خواه سال دهی شست، سال شست و سه و چار. اعتراض کردم، درگیر کردم تا گرفتن بازداشتم کردم. وقتی بازداشت شدم هم کتک خوردم هم کتک زدم. بازداشتم کردن اونجا، اون آرام نشست. گفتم خب این اصا دستت، ترکش ها تو پاته، رفتی از نظام دفاع کن. منتها این نظام برای عدالته، برای این نیست که یه عده برن کنار بیریش یه عده باریش بیان. باجناق ها، یک باجناق وزیر نمیدونم، یک باجناق رئیس بنیاد نمیدونم، یک باجناق فلانه، همجو باجناق بازی و فامیل بازی و او یکی وزیر، باز برادر خانمش وزیر دیگه، باز او یکی وکیل. ما چیزا رو نداشتیم آقا. این قرار بود اینا بشه که خب پهلوی بود دیگه، اصلا شما آدمای خوب و پاک و سالم، چی گفته شما ها باید رئیس بشین همش؟ اگر از انتقاد کردن بترسی بعد فاسد میشه نظام، بعد فساد سیستماتیک میاد. اگر شما او آقایی که گفت آقا ما همین حرفا رو میخوایم بزنیم ممکنه ما برخورد بشه، اگه مطمئنی حرف درسته و شرایطش رعایت کردی، ها تهمت و دروغ و کلاغ چلو کلاغ نیست، بگو و بازداشت شو، برای خدا برو زندان جمهوری اسلامی، نترس. برای دفاع از جمهوری اسلامی برو زندان جمهوری اسلامی. این تا این حدا میشه دیگه. سسول بازی نکنی ها، اینجا بیای برای من میگی که آقا این حرفا خوبه ولی خب ما میخوایم عمل کنیم. خب عمل کن، عمل کن، درست عمل کن. رهبری امام بارها گفته انتقاد کنید، نظارت کنید، کسی نگفته. این جمله رو بذارید من تمام کنم، چون مسئولین میگن بله ما این همه رو قبول داریم ولی خب در عمل. سوال اینه که کسی که میخواد با ناپاکی در بیفته باید خودش پاک باشه، کسی که میخواد اصلاح در راه اصلاح عمل کنه باید خودشون صالح باشن. ضربه عدالت باید قاطع باشه، نباید 6 سال کشش بدن، و باید دقیق باشد، نباید بی گناه و با گناه رو با هم بگیرن. یک تعبیر بسیار مهمی رهبری داری متن سال 80 داره، من خواهش می‌کنم دقت کنید. میگه مواظب باشید افراد بیگناه رو بی خود متهم نکنید تو نظام. مواظب باشید خائن، کسی که خیانت کرده با کسی که اشتباه کرده. ایشون گفت بین خیانت و اشتباه، بعضیا تو حکومت خیانت میکنن اما بعضیا خائن نیستن، اشتباه کردن، اینا رو با هم مخلوط نکنید. گناهان کوچک با گناهان بزرگ رو یکسان نگیرید. مدیران صالح بسیاری در سقوه هستند، نگذارید همه مورد سوء زن قرار بگیرن. حتی یک مسئول رو ببینید به فکر اختلاس میفتید. اکثرشون آدم های سالمی هستند، خود شما هستند، دانشجوی هستند، طلبه هستند، رفتن مسئول شدن. تشویق صالحان به خدمتگزاران لازمه. بعد بخش های مختلف گفتن نقاط آسیب رو شناسایی کنید. به وزارت اطلاعات دستور مشخص داده رهبری 17 سال پیشه، وزیر اطلاعات بهت میگه چیکار کردی 17 ساله. ایشون گفته نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان مثل قراردادهای خارجی، سرمایه گذاری های بزرگ، طرح‌های ملی، مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور رو باید پوشش دقیق اطلاعاتی بدید. کو بهت گزارش بدید همه این کارهایی که داره میشه. تو خود به خلیا که یک کلاغ چل کلاغ هم شده، تو حکومت بوده، تو دستگاه حکومتی بوده. ایشون با قوه قضاییه سریع دستور میده. یک نکته هم به عنوان آخرین تعبیر ایشون، ایشون 17 سال پیش مکتوب سریع میگه هیچ کس، هیچ نهاد، هیچ دستگاهی نباید استثناء شود، هیچ شخصی، هیچ نهادی در مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی باشه، هیچ کس با عذر انتصاب به این جانب یا دیگر مسئولان نمیتونه از حساب کشی معاف باشه. داره میگه آقا خود من، بچه های خود من، دفتر رهبری رو بیاید بررسی باید بکنید و باید پاسخگو باشن. هیچ کس معاف نیست. یعنی چی؟ نهادهای رهبری، نهادهای غیر رهبری، همه نهادها باید پاسخگو و شفاف باشن، همه باید حساب کشیده بشن. آقا این آقا اصولگرای اون که اساتره ما چه کی؟ ملاک اسلامه، ملاک نهج البلاغه است، ملاک برابری، برادری، حکومت عدل علی است که اولین خون با این شعار ریخته شد، آخرین خون با این شعار ریخته شده و داره ریخته میشه. رهبری گفت با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت بگیرد. گفت شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه برخورد نکنیم، سر صدا و تبلیغات نکنیم، بگذارید آثار و برکات عمل رو مردم ببینن. به ریشه ها بپردازید و ام الفساد ها، نرید سراغ ضعفا و خطاهای کوچک. آفتاب دزد رو نچسب، شطور دزد رو رهاش کن. نقاط اصلی رو رها نکنید. بعدم ایشون گفت در اطلاع رسانی به افکار عمومی درست و سنجیده بحث میکنید، مردم رو نترسونید، مایوسشون نکنید، در این حال مردم رو غافلم نکنید، اغفالم نکنید که فکر کنن هیچ مشکلی نیست. اما آرامش افکار عمومی باید باشه، نه که دروغ پشت دروغ بشنوند. اینا تعابیری است که در این مسائل هست. یه بخشی هم خطاب به بزرگان قوم عرض داشتم در این باب که چون فرصت نیست و از آن نزدیک صرف نظر میکنم.